معاینه فنی میگیره، بابت استعلامی که از جاهای مختلف میگیره و هزینه میکنه، طبیعتاً اون هزینه رو به نحوی از والدین بگیره؟
نه، تا اونجا که اطلاع دارم همچین چیزی اصلا تو روند اجرایی وجود نداره، چون شرکت ها تقاضای خودشون رو به شهرداری و حالا سازمان تاکسیرانی میدن، احراز صلاحیت توی بستری خارج از بستر سامان سپند انجام میشه و در صورت تایید اونجا بارگذاری میشه لیست شرکت های مجاز.
خانم دکتر جلیلیان، اگر شما نکته خاصی رو میخواید اضافه کنید.
در واقع جلسمون ماده هشتم مصوبه امسال صراحتاً در واقع نسبت به صدور این، من جمله آخر رو میخونم، نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام بابت صدور گواهی منظور به ازای اعتبار یک سال سال تحصیلی مبلغ 68 میلیون و 400 هزار ریال، یعنی 6 میلیون خورده ای از اون شرکت متقاضی دریافت میکنه
و این اصلا سالانه،
آره سالانه شرکت. برای شرکتی که میاد اخذ صلاحیت میکنه، این اصلا جدای اون در واقع سامانه سپند هست. در مورد این موضوعی که در حوزه آبلش پرورش مطرح شد، من هم در صحبت هام اشاره به این داشتم که یکی از در واقع رکنهایی که میتونه حداقل اطلاع پیدا کنم که اون شرکت هایی که دارن در مدارس ارائه خدمات میدن شرکت هایی داره صلاحیت نیستن و رانندگانشون مسیر تایید صلاحیت رو طی نکردن، قطعا آموزش پرورشه. حالا با توجه به نکته ای که در انتهای صحبتشون بزرگوار مطرح کردن که حالا یه در واقع اتفاقاتی در مدارس رقم خورده بود، حالا مدارس خودشون در واقع وارد قراردادها میشدن و یه سری موضوعات، ماده 24 و 25 این آیین نامه هیئت وزیران صراحتا این موضوع رو در واقع ورود کرده. حالا جمله اینطوره، حالا خیلی جمله سنگین و خیلی محکمی هست: هر گونه دخالت مدیر یا سایر مسئولین و عوامل مدرسه یا ادارات کل آموزش و پرورش در حوزه هم نقل دانش آموزی خارج از موارد تعیین شده در این آیین‌نامه یا انعقاد هر گونه قرارداد بین مدارس و مجموعه‌های تابع با پیمانکاران ممنوع میباشد. این رو اینجا اشاره کرده و در ادامه ولی در تفسیر اشاره کرده، گفته که ادارات کل آموزش پرورش با مدارس متخلف که از اون شرکت‌های دارای خلاف در واقع عدم صلاحیت میان خدمات ارائه میدن، چه در مدارس دولتی و چه در مدارس غیر انتفاعی، موظف هستن که اینو اطلاع بدن و به هیئت تخلفات معرفی کنن. یعنی آموزش پرورش همچنان این مسئولیت رو داره که در واقع تخلف رو ارجاع بده به اون در واقع کسی که داره این خدمات اشتباه رو خدمات درست ارائه میده.
این آیین نامه سال 1402 استر کارخانه.
بله بله.
خب تو این آیین نامه این موضوعی که نوشتی، چون دستورالعمل اجرایی ننوشته شده براش، بنابراین اجرا نمیشه در آموزش و پرورش.
خب این نفس این موضوع هستی که همچنان سرویس هایی در واقع فعال صلاحیت دارن خدمات رو نمیدن که بخشش نفس همین جریان هست.
بله، بدین علتی که آموزش و پرورش نقشش رو همسنگ نقش وزارتخونه های دیگه ندیده. بله. وزارت کشور که در واقع پیمانکاره و وزارت آموزش و پرورش و والدین خانواده در واقع کارفرما هستند. جای این دو عوض شده، یعنی وزارت کشور خودش رو نقش بیشتری رو به واسطه اینکه شرکت ها رو به هر حال معرفی میکنه، رانندگان رو تایید صلاحیت میکنه، نرخ رو از شورای شهر میگیره، فرماندار ابلاغ میکنه، وزن بیشتری رو برای خودش قائل شده و همیشه ادارات آموزش و پرورش و مدارس رو نمیدیدند، حتی در زمانی که آیین‌نامه سال 87 بود و دستورالعمل اجرایی اون که ما در نگارش دستورالعمل اجرایی و هم در نگارش آیین‌نامه در کمیسیون امور زیربنای دولت بنده خودم حضور داشتم، سعی میکردیم نقش‌ها رو و وظایف رو طوری طراحی کنیم و بنویسیم که همسنگه. الان شما کلی وظایف رو گرفتید، بعد تو یک تبصره اومدن این وظیفه نظارتی رو برای آموزش و پرورش مدیر گذاشتن، در حالی که وظیفه ذاتی آموزش و پرورش و مدیر مدرسه تعلیم و تربیته، نه نظارت بر فرایند سرویس مدارس.
بسیار.
و ما ناچار شدیم این وظیفه رو، چون مدیران مدارس هم متحمل هزینه هایی می شدن. بله. دیگه دانش آموز مورد تعرض جنسی قرار می گرفت، راننده سیگار می کشید، اگر یک کسی می پیچید جلوش یک حرف نامناسبی به زبون می آورد، مدیر باید پاسخ بود، مدیر دائما مورد سوال قرار می گرفت. به ذهن ما رسید که بیام این نقش رو بدیم به انجمن اولیا مربیان. انجمن اولیا مربیان هم جایگاه حقوقی نیست، درسته براش قانون نوشتیم، اما جایگاه حقوقی نیست و تنها جایی که میتونه ازش حمایت بکنه ساختار حقوقی وزارت آموزش و پرورش.
آیا دکتر بریزاده با توجه به زمان اندکی البته داریم و عذرخواهی میکنم که زمانمون کم است، اگر از بفرمایید اگر مهمانان برنامه نکته خاصی نداشتن جمع‌بندی شما رو بگیم. آیا دکتر بریزاده اگر نکته خاصی وجود داره؟
من تشکر میکنم از شما و مهمانان محترم برنامه. فقط راجع به موضوعی که آقای دکتر والیزاده فرمودن که به خاطر مسئولیت هایی که آموزش پرورش بر اساس آیین‌نامه قبل داشته در واقع خودشون نفی مسئولیت کردن در آیین‌نامه جدید، من به نظرم یه خورده محتاطانه و زیاد محتاطانه بوده، چون طبیعتا هیچ کس در کشور از آموزش پرورش و مدارس توقع نداره که خدمات تخصصی حمل و نقل رو بخوان انجام بدن، مدیریت رو ناوگان بکنن، نظارت بکنن. اینها انتظاری که ما از حمل و نقل داریم به عنوان یک مرجع تخصصی از مدارس این هستش که به عنوان حلقه واسط بین اولیا و شهرداری ها که در واقع میخوان این خدمات رو از طریق شرکت ها تامین بکنن عمل بکنن، و این واقعا مسئولیت وقتی که از بین میره خود اولیا هم سردرگم میشن که از چه طریقی باید درخواستاشون رو کجا ثبت بکنن. و در پایان میخوام اولیا رو به این موضوع دعوت بکنم که واقعا برای گرفتن سرویس مدارس با توجه به استانداردهایی که برای ایمنی وجود داره سعی میکنن از بستر رسمی استفاده بکنن و پیمانکارهای مجاز و سرویس‌های مجازی که دارای برچسب هست و نرخایی که بعد به ترتیب تصویب شورای محترم اسلامی شهر رسیده اونها رو ملک عمل داشته باشه.
ممنون از شما دکتر جریان. اگه شما نکته‌ای می‌خواید اضافه کنید فقط کوتاه لطفاً.
عرض تشکر دارم از اینکه این جلسه و در واقع این نشست رو فراهم کردید.
برنامه تمام نشد. نکته در مورد صحبت‌های والیزاده منظورم. بله.
ببینید ما شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه‌ای که حالا امسال اضافه کردن و یه سری نکات رو تغییر دادن، ما خیلی سعی کردیم موضوعاتی که در واقع حالا بعضن برمیگرده به بحث هم ایمنی دانش آموزان، ما در یک بندی آوردیم دانش آموزان دبستانی رو باید راننده سرویس دستش رو بگیره در واقع وارد ماشین بکنه و بعد با دستش رو بگیره و به مدرسه هدایت بکنه. خب این قبلا نبود، بعضن بچهای مدرسه بچهای دبستانی خیلی دچار در واقع مخاطره می‌شدن. یه سری نکاتی رو اضافه کردیم که به نظر من این مصوبه شورا باید بسیار مورد توجه در مدارس هم قرار بگیره، چون میتونه خیلی از موضوعات در واقع مطالبه گر خیلی از این بحثایی که ما در واقع در این مصوبه آوردیم برای اینکه این موضوعات جا بیفته و در واقع اجرایی بشه از طرف مدارس از طرف والدین اتفاق بیفته. این نکته مهمی است.
ممنونم از شما دکتر ولیزاده. اگر برای جمع‌بندی نکته خاصی دارید شما.
هستم چون فرمودن ولیزاده.
ولیزاده عرض کردم بنده.
بله عرض کنم خدمت شما که من از سال 80 در حوزه سرویس مدارس فعالیت کردم و انتظاری که دارم از وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی خواهش میکنم حمل و نقل دانش آموزان رو با تعریف عام نبینی، تعریف کاملا خاص. یک زمانی خیلی در گذشته اگر یک خانمی باردار بودن میخواستن سوار تاکسی بشن، کسی که همراهش بود به راننده میگفت بار شیشه داریم، در کنایه میگفت که یعنی مراقب باش چجوری داری رانندگی میکنی. من الان دارم عرض میکنم سرمایه های خانواده، سرمایه های کشور در سرویس مدرسه که یک کلاس تربیتی میتونه باشه قرار میگیرن. ما قدر این سرمایه های کشور رو بدونیم و یک سری یارانه هایی رو اگر میتونیم به این رانندگان سرویس بدیم، مثلا بتونن از فروشگاه تاوانی تاکسیرانی لاستیک بگیرن، لوازم یا تجهیزات بگیرن. این یه نکته. به تعریف عام نگاه نکنیم، تعریف خاص. نکته دوم خطاب به والدین هست. ازشون خواهش میکنم که با فرزندانشون بسیار راحت باشند و نظارت دقیقی بکنن روی فرایند حمل و نقل دانش آموزان. من خیلی گزارشاتی مفتنی بر تعرض جنسی داشتیم در وزارت آموزش و پرورش در استان‌های مختلف، همیشه وجود داشته. آخرین گزارشش سال پیش هست در استان مازندران.
اگر موردی پیش بیاد به چه شماره تلفنی میتونن اعلام کنن؟
عرض کنم خدمت شما که هر وزارت آموزش و پرورش در هر شهری یک سامانه‌ای داره.
بله.
در اون سامانه یک بخشش مربوط به پاسخگویی به شکایت هست. ظرف 72 ساعت اون شکایت مورد بررسی قرار میگیره. من میخوام عرض کنم اگر پدر و مادر فرزندتون اومد و گفت راننده موقعی دنده عوض کردن من رو لمس کرد، دعواش نکنید. یا پنهونش نکنید، بلکه برای آرامش روحی اون دانش آموز و امنیت روانیش کاری بکنید که با شما راحت باشه. خطاب من به مدیران مدارس، همکاران عزیزم هم هست که این نکته مورد توجه قرار بدن. آخرین مطلبی که عرض میکنم، بیشتر کشت شدگان دانش آموز در سرویس مدارس متاسفانه در روستاها هستند. در روستاها، در روستاهای کرمان، فارس، بیشترین جمعیت دانش آموز روستایی رو ما در فارس داریم، در اصفهان داریم و خودرو نیست. من زمانی که بودم از سازمان برنامه بودجه اعتبار می گرفتم، یارانه می دادم، اما الان این اتفاق نمی افته. خواهش می کنم، تمنا می کنم دانش آموزان روستایی رو دریابید.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از دقیقه مندی شما جناب دکتر محمد رضا ولیزاده، رئیس سابق اداره توسعه انجمن عالی مربیان. خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که همچنان دوره یک میز رو میبینید و میشنوید. حوالی 13 و 40 دقیقه گزارشی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
سرویس بیشتر دانش آموزا همچنان بلا تکلیف مونده.
چند سال اون سامانه سفند رو میدن، اون که اصلا جواب نمیده.
نه راننده ها مشخصه، راننده که میخوام برای دانش آموز بفرستن، نمیدونیم سواری ونه چه روزی قراره بیا.
این در حالیه که 4 ماهی از فعالیت سامانه پایش ناوگان دانش آموزی یا همون سپند گذشته.
اصلا ثبتم که میشد چیزی مشخص نمیشد برای اولیا یا پیامی بیاد که مثلا بچه شما ثبت شده.
بعد برام برم جلوی مدرسه از راننده آزادی که حتی پیمانکارم قرارداد نداره، من برام راننده آزاد سرویس بگیرم، آخه من بچه‌مو به کی باید بسپارم؟
هرچند درصد افزایش نرخ سرویس ها اعلام شده،
36.8% نسبت به سال گذشته است،
اما نرخ ها در سامانه بارگذاری نشدند.
سامانه من فعلا ندیدم قیمتا رو. نه
چجوری الان پول سرویس
بر اساس قیمت پارسال و افزایشی که اعلام کردن
و سقف نرخ‌ها از 36.8% گذشته.
رقمش هم بالاتر میره، حتی 30-35 شاید هم به 40 هم برسه.
پارسال 21 تومن 22 تومن بود، امسال نزدیک 40 تومن شده.
تاکسی رانی میگه حالا شرکت ها مشخص شدند.
112 شرکت متقاضی ارائه خدمت هستند، 71 شرکت تایید صلاحیت شدند، 100 ناوگان هم ثبت شده
و مشکلات سامانه هم برطرف شده.
بالغ بر 100 مورد و مسئله در حوزه سامانه سپند برطرف شد. در صورتی که رفع مشکل نشد، یک شماره ما به صورت گویا کاملا پاسخگویه و 3 شماره هم که در سامانه بارگذاری شده پاسخگوی یکایک سوالات اولیای محترم خواهد.
افزایش خودسرانه نرخ سرویس ها هم غیر قانونیه.
اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری اعلام کرده که تکلیف پیمانکاران و هزینه سرویس ها رو تا پایان شهریور مشخص میکنه.
ممنون که همچنان دور یک میز رو امروز گوش میدید و میبینید. یه مقدار موضوع ما هم تخصصی است، ببخشید اگر به پیامک ها نرسیدیم. البته باید عرض بکنم عزیزانی که پیامک دادن از پردیس و از شهریار و از شهرک بهارستان و اینها، همونجور که متوجه شدید باید ذیل آموزش پرورش اداره کل آموزش پرورش شهر خودتون و شورای شهر خودتون دغدغه و شکایتاتون رو پیگیری بکنید. دوست دیگری هم که با نام محمد پیامک دادن، باید زحمت بکشید. ممنون از پیامک طولانیتون که البته شاید هم زیاد به حمل و نقل مدارس مرتبط نبود، اما چون نکته مهمی من شما عرض میکنم باید به بخش بازرسی و شکایات و سامانه شکایات و آموزش پرورش مراجعه بکنید و کسی که بهش شکایت کردید و اون جواب رو به شما داده که گفته حالا که شده هرچی که شده ما کاری نمیتونیم بکنیم، اینا بالا دستی دارن، سلسله دارن در مدیریت، به بالا دستیشون باید شکایت بکنید و قطعا و یقینا میتونید در دادگاه هم طرح دعوا بکنید. بالاخره در این ایران عزیزمون حق شما باید گرفته بشه و قطعا هم اگر پیگیری بکنید گرفته میشه. تا دیگه مدرسه به شما نگه که همین پولی که میگم رو باید بدید، مدرسه دولتیه و حدود خودش رو باید بدونه و بشناسه. ممنونم از اینکه پیامک دادید و ما با توجه به زمانی که پایان برنامه داریم هر بزرگواری 2 دقیقه جنبندی داشته باشیم پیرامون اینکه حالا من از نکته‌ای که جناب دکتر ولیزاده گفتن استفاده میکنم. از سال 92 تا الان تقریبا 12 سال ما سامانه‌ای رو داریم، چند تا دولت، چند تا وزیر، چند تا شهردار، تغییرات بسیار زیادی داشتیم، اما همچنان داریم جایی صحبت میکنیم که انگار همین دیروز تازه ما سپند رو اختراع کردیم و آوردیم گفتیم بفرمایید سپند رو استفاده بکنید. سرکار خانم دکتر زهرا جلیلمند، مشاور عالی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر اسلامی تهران. چرا؟
نکته که شما فرمودید به درستی در واقع بیان کردید که این در واقع سامانه سپند چرا در طول این سالیان به نتیجه نرسیده. ببینید متاسفانه یا حالا واقعیتی که هست در ارائه آمارها و در ارائه در واقع گزارش‌های عملکردی در دوره‌های مدیریتی، حالا چه در بالاخره شورای شهر و چه در شهرداری‌ها و شهرداری تهران ملخص، این موضوع وجود داره. خب همه میخوان بگن خب ما کارمون رو به درستی انجام دادیم و چون درست کار انجام دادن شهرداری در واقع به نوعی تایید شدن شورای شهر و به نوعی در واقع این در گرو هم قرار میگیره و این موضوع همچنان چالش هست و حالا هر کدوم از این ارکان ها هم، حالا چه آموزش پرورش، چه شهرداری تهران، چه وزارت کشور، چه در واقع حالا به نوعی بخشی از وزارت راه مسئولیت هایی داره، یه بخش دیگه هم برمیگرده تغییراتی که در قانون در واقع اتفاق میفته و این تغییرات تا بیاد در واقع ساختار خودش، آیین‌نامه‌ای اجرایی خودش رو در واقع داشته باشه، اون هم زمانبر هست و تغییرات مدیریتی و در واقع عدم اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی هم میتونه در واقع به این تأخیر دامن بزنه. ولی در هر صورت هیچ چیزی مشخصا هیچ چیزی قابل این موضوع توجیه نمی‌کنه که چرا سامانه سپند همچنان نتونسته در واقع فرایند و در واقع جایگاه خودشو در بین در واقع چه دانش آموزان و چه در واقع اون کسی که میخوان ارائه خدمات بدن رو پیدا نکرده. این نکته مهمیه و امیدوارم با مطالبه گری آموزش پرورش، مطالبه گری در واقع والدین و همینطور شورای شهر مستقیما، ما این مصوبه امسال تغییرات بسیار خوبی داشت. من یه تغییر دیگه که خدمتتون عرض کنم، سال گذشته در واقع ما مصوبه این شکلی بود، از 0 تا 5 کیلومتر، 5 تا 10 کیلومتر، 10 تا 15 کیلومتر. ما امسال اومدیم در واقع برای اینکه اون کسانی که در واقع خدمات خود در واقع سرویس استفاده میکنن با مسافت کمتر طی شده در واقع سقف بالاتری محاسبه نشن، این فاصله ها رو کمتر کنیم، صرف تا 5 5 تا 7 تا نیم، تا بتونیم که هرچ بیشتری هزینه ها رو در واقع معقولانه کنیم و در واقع به یه نحوی والدین رو مشتاق کنیم که بیان از این خدمات بخوان. به نظر من اگر والدین این خدمات رو بخوان، شاید در نهایت اون شرکت و اون سیستمی که داره خدمات در خود رو سرویس رو به صورت غیر مجاز ارائه میده مجبور بشه بیا توی همین سیستم و هر اطلاع رسانی از طرف در واقع دستگاه‌های حالا اطلاع رسانی چه صدا سیما چه حالا در واقع خبرگزاری ها شک بگیره، این سامانه بیشتر جا خواهد افتاد و بیشتر شناخته میشه
ان شاء الله که اون دغدغه دوستان هم که نگران در واقع صرفه اقتصادی برای خدمات دندان باشن نتیجهش دوباره ارزیابی بشه در این طرح و سال به سال اگه ارزیابی میشد و شاید بهتر مدیریت میشد. امروز نمیتونستیم بپرسیم چرا سپند هنوز جا نیفتاده، قطعا سوال دیگری میپرسیم در جمع بندی. اما جناب آقای دکتر محسن بیات، مشاور حقوقی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سوال شما هم همین است، چرا سپند بعد از 14 سال این گونه؟ البته بخشی شما فرمودیدم
عرض کردم خدمت شما، من به نظرم فرمایش خانم دکتر جلیل‌بند که خب ما تغییرات مقرر گذاری رو داشتیم کاملا درست هست و روی کردهای متفاوتی هم تو این مقرر گذاری بود، یه زمانی آموزش پرورش بوده، یه زمانی نبوده، یه زمان شهرداری‌ها بوده، یه زمان شهرداری‌ها نبودن. ولی نکته‌ای که مهمه، ما با قشری مواجهیم استفاده کنندگان از این سرویس که از بعد ایمنی و از بعد امنیت سفرشون باید به صورت کامل تضمین بشه. یعنی از بعد ایمنی که والدین مطمئن باشند خودرویی که بچهشون داره باش جابجا میشه معاینه فنی معتبر داره، از لحاظ بهداشت، از لحاظ نظافت، از لحاظ اینکه کمربند ایمنی داشته باشه، از لحاظ اینکه این خودرو قبلا حادثه‌ای برش به وجود نیامده باشه، نقصی نداشته باشه. و خب این شرایط در یک بستر رسمی امکان رصد شدن داره. از بعد امنیت، این که کسی که راننده هست صلاحیت داشته باشه و به نحوی والدین مطمئن باشن چه کسی بچه‌شون رو داره جابجا میکنه و خدای نکرده سوء رفتاری نداشته باشه از لحاظ سلامت روان و جسم به چه نحوی باشه. خب این موارد به صورت کلی در آیین‌نامه سال 1402 هم اومده و شهرداری ها به عنوان متولی صدور گواهی صلاحیت این موارد رو چک میکنن و خانواده ها از این بابت میتونن مطمئن باشن که اگر بستر رسمی استفاده کنن این موارد در واقع رعایت
ان شاء الله. ممنونم از همراهی شما، وقت دیگری باقی نمانده. آقای علیرضا سهیلی پرسیدی چطور ما رو میتونی ببینی، از نرم افزار کاربردی ایران صدا و رادیو تهران داتا ایر استفاده کن. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همکارانم در برنامه دور یک میز و خیلی سپاسگزار از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیزم در بخش اول برنامه ها دوشنبه 31 شهریور که از ساعت 6 بامداد در کنار ما بودید تا بدین لحظه و دقایق پایانی این شیفت رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که فصل پاییز سرشار از خیر و برکت و آرامش و موفقیت و امنیت باشه برای همه شما شهروندان خوب، هموطنان عزیزم. بهترین ها رو خدا نصیبتون کنه و مخصوصا برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز فصلی باشه پر از تلاش و پر از اتفاقهای قشنگ در زمینه تحصیل. خیلی تبریک میگم آغاز سال تحصیلی جدید رو و همینطور رسیدن فصل پاییز رو و گرامی میداریم هفته دفاع مقدس رو. انشالله بهترین ها رو خدا نصیبتون کنه که بهترینید و همکارانم در بخش دوم انشالله خدمتگزار شما خواهند بود. امیدوارم که مجال همراهی با شبکه رادیویی تهران و همکاران پرتراشم رو در بخش بعد هم داشته باشید. برنامه‌ای که همینک تقدیم شما میشه ذرات امید نام داره و امیدوارم روزی سراسر خیر و برکت و آرامش و موفقیت در انتظارتون باشه. لحظاتون نیک.
در دل تاریکی نوری می‌درخشد، نوری که از ذراتی کوچک آغاز می شود و روشنی بخش زندگی هزاران انسان است. روایت امروز روایتی است از پیوند اتم و امید، از علم هسته‌ای که در خدمت مردم قرار می گیرد. انرژی هسته‌ای می تواند بار سنگین روی دوش بیماران را سبک کند و چشمهای خسته بیماران را دوباره روشن. رادیو داروها همان ترکیب شگفت‌انگیزی هستند که پزشکی را وارد مرحله ای تازه کردند. داروهایی که به کمک ایزوتوپ‌های پرتوزا ساخته می‌شوند و در دل بیمار درست همانجا که باید دست به کار می‌شوند. پزشکان با استفاده از رادیو داروها می‌توانند کوچکترین سلول‌های بیمار را در دل اندام‌های پنهان شناسایی کنند. سرطان‌هایی که شاید با روش‌های عادی ماه‌ها در خفا بمانند، اما به کمک این ذرات آشکار می‌شوند. ماجرا فقط به تشخیص محدود نمی شود. درمان هدفمند سرطان با برخی رادیو داروها بدون آسیب وارد کردن به بافت‌های سالم اطراف، امیدی است که هزاران خانواده را از درد و هزینه‌های سنگین رها می کند.
دلمون زده یکتا. من دکتر کامران آریانا، متخصص پزشکی هسته‌ای، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. در مورد پزشکی هسته‌ای در حقیقت یه روشیه که ما از رادیو داروها برای تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌کنیم. به سرعت در حال گسترشه و به خصوص هم در زمینه تشخیص و هم در زمینه درمان افق‌های جدیدی رو در مقابل پزشکان و بیماران ما گشوده. در بسیاری از موارد به همکاران ما در تشخیص زودتر سرطان ها به خصوص کمک میکنه، در کنارش به درمان کمک میکنه، بیماران طول عمر بهتری پیدا میکنن و واقعا کیفیت زندگیشون بهبود پیدا میکنه.
گاهی یک ذره امید هزاران نفر است. گاهی همان انرژی که جهان را میتواند به تاریکی بکشاند، چراغ زندگی را در دل انسانها روشن میکند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
دیگ روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
در ساحت خورشید
امام در وصیت‌نامه‌شون تأکید می‌کنن که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی اون مردمن، یعنی این انقلاب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ کس، هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه‌ای نمیتواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند. خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر این انقلاب بداند. اگر قرار بود کسی نسبت به این انقلاب خود را مالک و صاحب بداند، از همه مناسبتر و شایسته‌تر خود امام بود که انقلاب بر محور عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد، ولی امام خود را هیچ کاره و خدا را همه کاره می داند. این در بیانات امام موج می زند و در وصیت‌نامه با اون تأکید و تصریح شده است. صاحب این انقلاب پس مردمن. وظیفه ای بر دوش همگان سنگینی می کند و اون حفظ این امانت بزرگ الهی است.